بخشید و تا اتماع برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترم و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. مجدد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، تلاشهامون در راستای دستورات و اوامر خداوند متعال و پیامبر اهل بیت باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک فرمایش زیبایی میفرمایند: ان العمر محدودون لا يتجاوز احد ما قدر له فبادروا قبل نفاذ الاجل. عمر محدوده، هیچ کس هم نمیتونه از اون حدی که براش مقدر شده فراتر بره، پس ما یک سرمایه محدودی داریم که باید از این سرمایه به خوبی استفاده کنیم. فرمود فبادروا، سرعت بگیرید، مبادرت ورزید که از این مدت محدود خوب استفاده کنید قبل از اینکه اجل برسه و دیگه انسان هیچ کار نتونه بکنه. حالا سوال اینه که بادرو ما چیکار کنیم یا رسول الله؟ پاسخ بنده اینه که البته پیامبر هم فرمودن در خیلی از جاها که بهترین کار اینه که ما مبدأ، مقصد، راه، راهنما، دستور عملها، وظایفی که ما داریم اینها رو بشناسیم، بدونیم کجا میخوایم بریم و اینجا که الان هستیم برای چی اومدیم، چی باید همراه خودمون ببریم. اینا بهترین اینا در واقع میشه هم بحثای معاد شناسی که ما داریم که انسان میدونه چه چیزهایی باید چیکار کنه، اینجا چجوری رفتار بکنه، مقصدش کجاست، چجوری به مقصد میرسه، چطور میتونه راحت به مقصد برسه، چطور میتونه عالی ترین آینده ها رو برای خودش رقم بزنه. این مجموعه میشه این بحثای معاد شناسی که در ابتدای مباحث ما داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. صلوات اول برنامه‌مون رو و ثواب صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساعت آسمانی کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. خب خیلی ممنونم با ما همراه خواهید بود. دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال می‌کردن خاطر شریفشون هست که رسیدیم به بحث کیفیت مشاهده حضرت عزرائیل هنگام مرگ. به صورت کلی هر انسانی مطابق با عقاید و رفتار و کردار خودش میتونه حضرت عزرائیل رو به همون صورت مشاهده کنه. در روایتی حضرت ابراهیم علی نبینا و آلی و علیه السلام به ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل فرمودند که میتوانی با اون چهره‌ای که با اون چهره بر بالین کافر حاضر میشی خودت رو به من نشون بدی؟ ملک الموت گفت نمیتونی تحمل کنی. ابراهیم علیه السلام فرمودند میتوانم تحمل کنم. ملک الموت فرمودند که پس روتو برگردون و وقتی که ابراهیم علیه السلام روش رو برگردون دوباره به طرف ملک الموت با چهره‌ای بسیار زشت و کریه مواجه شد، کسی که روی سیاه داشت و موهای سیخ شده. سپس ابراهیم علیه السلام گفت اگر هیچ عذابی برای کافر جز دیدن تو به این شکل وجود نداشت برایش کافی بود. در همین روایت و ادامه این مسئله برای مؤمن دقیقا این مسئله به عکس می باشد، یعنی آنچنان که اگر برای مؤمن هیچ سرور و بهجتی جز دیدن عزرائیلی که با چهره جذاب، زیبا و مطلوب بر سر مؤمن حاضر میشه وجود نداشت، بهترین پاداش ها رو به او داده بودند. نکته آخری که جناب استاد محمدی مطرح فرمودن این بود که قبض روح از باطن انسان صورت میگیره و نه اینکه چیزی و کسی از خارج بر انسان وارد بشه. آیات 51 سوره سبع و آیات آخر سوره واقعه بر این مدعا گواهند.
احسنت ای والله.
در خدمت هستم.
بحث بعدی که داریم بحث اینه که قابض ارواح کیه؟ جان انسان رو کی میگیره؟ در قرآن ما میبینیم که به گروه های مختلف نسبت داده میشه. گاهی به ملک الموت، گاهی به فرشتگان، گاهی به خود خداوند متعال. الله يتوفى الانفس حين موتها، سوره زمر آیه 42، خداوند جانها رو هنگام مرگ توفی میکنه. در آیه دیگه داریم که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آیه 11 سوره سجده، بگو فرشته مرگی که بر شما مأمور شده که روح شما رو قبض کنه، جان شما رو بگیره و شما به سوی پروردگار باز میگردید. در آیات دیگری داریم که با هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون، آیه 61 سوره انعام. او خداییست که بر بندگانش سیطره داره و برای حفظ شما فرشتگانی میفرسته تا زمانی که مرگی که از شما فرا برسه اون فرستادگان ما فرشتگان جان او رو میگیرن و در این امر هم کوتاهی نمی کنن. در جای دیگه فرماید الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، سوره نحل آیه 28، کسانی که فرشتگان جانشون رو میگیرن در حالی که به خودشون ستم کردن. یا والذین تتوفاهم الملائکه طیبین، همین سوره مالکه نحل آیه 32، کسانی که فرشتگان جانشون میگیرن در حالی که پاک و پاکیزه هستن. حالا سوال اینه که چه کسی خلاص جان انسان رو میگیره؟ آیا این تناقضی است که در آیات وجود داره؟ پاسخ اینه که نخیر، تناقضی وجود نداره، چون فاعلیت خداوند و ملک الموت و اعوان و انصارش اینا در طول همه نه در عرض هم. بنابراین کاری که ملک الموت میکنه کار خداست، کاری هم که فرشتگان تحت امر ملک الموت میکنن باز کار خداست. یعنی فاعل و قابض ارواح مستقلا و به ذات خود خدای تعالی است، چنان که جز او ما فاعل مستقلی نداریم. لا حول ولا قوه الا بالله، لا مؤثر في الوجود الا الله. پس ذات حق تعالی خودش افعال خودش رو انجام میده، منتها خداوند کاراش رو توسط اسباب و مدبرات امر انجام میده. در اینجا اون سبب فرشته مخصوص مرگی که حضرت عزرائیل علیه السلام باشه، او هم این وظیفه رو با کمک و به وسیله گروهی از فرشتگان و رسولان الهی انجام میده و از اونجایی که روح انسان‌ها با هم متفاوت هست، جان انسان‌ها در بزرگی کوچکی با هم متفاوت هست، ارباب بعضی از انسان‌ها همانند بعضی از انبیا و ائمه علیهم السلام که بسیار با عظمت و بدیهی است که قابض این ارواح نیز متناسب با خود اونها باید باشه، چنانکه قابض ارواح مؤمنین که مشمول رحمت و نعمت‌های الهی هستن با اونها سنخیت داره. خب از فرشتگان رحمت اینها قابض ارواح خواهند بود، ولی کسانی که معاندین باشن، قابض ارواح معاندین باید فرشته باشن که متناسب و مسانخ با خود همون فرشتگان عذاب باشن و فرشتگان عذاب اونها رو جانشون رو میگیرن. در روایت ما این مطلب به همین صورت اومده، در احتجاج مرحوم طبرسی صفحه 247 یه زندیقی، یک به اصطلاح ماده گرایی، چون زنادقه همون زندیق معرب دهریه، امروز میگن که فقط ماده هست و فیزیک هست و غیره، متافیزیک وجود نداره، اون موقع میگفتن که روزگار هست و دهر هست و جز دهر وجود نداره. یعنی همین ماتریالیسم امروز در واقع همون زنادقه سابقن که بودن. این اومد خدمت امیرالمومنین و درباره بعضی از آیات که به ظاهر متشابه و به قول خودش متناقض بودن از امام پرسشایی داشت که حالا خیلی جالبه که دوستان مراجعه کنن به همون کتاب احتجاج که من عرض کردم، سوالهای این زندیق را از مولا امیرون بپرسن ببینن که پرسید و حضرت هم با حوصله تمام نشست و همه سوالاش رو جواب داد. پرسش این بود که چرا در قرآن قبض روح گاهی به خدا، گاهی به ملک الموت، گاهی به فرشتگان، گاهی به رسول نسبت داده میشه؟ حضرت در پاسخ که حالا مفصل هست فرمود که فاما قوله الله یتوفى الانفس حین موتها و قوله یتوفاکم ملک الموت و توفت رسولنا و لذین تتوفاهم الملائکه طیبین و لذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فهو تبارک و تعالی اجل و اعظم من یتولی ذلک بنفسه. خداوند، خداوند عز و جل، عرض کنم که والاتر و بالاتر از اونه که خودش به نفس خودش متولی این امر بشه، قبض روح انسان ها، در حالی که رسولان که کار رسولان و فرشتگان او در واقع کار خود او محسوب میشه. فرمود که و فعل و رسولهی و ملائکتهی فعلو، کار فرشتگان خدا و ملائکه خدا میشه کار خودش. لأنهم به امرهی عملون، چون هم مطابق امر او عمل میکنن. فصفا جل ذکره من الملائکت رسولن و سفرتن بینه و بین خلقه و هم الذین قال الله فیهم الله یصطفی من الملائکه رسولا و من الناس. خداوند از ملائکه و از مردم، از انسان ها چیه؟ رسولانی انتخاب میکنه، اون مدبرات امر به اصطلاح کارگزارانی که خدا انتخاب کرده. فمن کان من اهل طاعه تولت قبض روحهی ملائکه الرحمه، کسی اهل طاعت باشه متولی قبض روحش که ملائکه رحمت، ملائکه خوب خدا، همه خوبن، ملائکه که تجلی رحمت خدا در اونهاست. و من کان من اهل المعصیه تولت قبض روحهی ملائکه النقمه، اونم که اهل گناه و معصیت باشن متولی قبض روحشون ملائکه عذاب هستن. و لملک الموت اعوان من ملائکه الرحمه و النقمه، عزرائیل یارانی داره که این یارانش بعضی از ملائکه رحمت خدا هستن، بعضی چیه؟ از ملائکه غضب خدا هستن. یسرون امره، به دستور رو عمل میکنن. و فعل هم فعله، فعل اینها، کار اینها کار عزرائیله. و کل ما یعتونه منصوب اون الهی، هر کار که انجام میدن منصوب خود عزرائیل علیه السلامه. فیضا کان فعل هم فعل ملک الموت، و فعل و ملک الموت فعل الله، وقتی که کار اینها کار ملک الموت و کار ملک الموت هم کار خداست، اینجاست که لعنه یتوفى الانفس على يد من يشاء و يعطي و يمنه و يصيب و يعاقب على يد من يشاء ان فعل امناءه فعله فما يشاءون الا ان يشاء الله. پس هر کاری که انجام میدن کاری که کار خداست و میشه همه اینها رو به خدا نسبت داد. خلاصه این فرمایش امیرالمومنین رو تاکید میکنم در همین احتجاج مرحوم طبرسی، در همین باره موارد دیگری هم وجود داره، ایرادهای دیگه همین زندیق نسبت به قرآن داشت که حضرت همه رو جواب داد و جوابهای خیلی زیبا و قابل استفاده برای دوستان هست که به اونجا مراجعه بفرمایند. پس مشخص شد که در واقع قبض روح به شکل همون توحید افعالی در قبض روح انسانها تجلی میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی، سپاسگزارم. امیدوارم دوستان هم لذت برده باشن و استفاده کرده باشن.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم، با ما همراه هستید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هست. وارد بخش دوم برنامه و سوالات شما خوبان میشیم.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
اعتراض یا انتقاد از ائمه را شان جایز میدونن یا نه؟
جایز میدونید یا نه؟
نه خیر، چون کسی که ما معصوم میدونیم، اعتراض به معصوم معناش اینه که یا من اشتباه کردم یا او که اشتباه نکرده پس من اشتباه کردم. انتقاد به معصوم معناش اینه که یا من دارم اشتباه میکنم که از او نقد میکنم یا او اشتباه کرده. چون او اشتباه نمیکنه، او معصومه. لا یعصون الله و هم به امره یعملون که در زیارت جامعه کبیره داریم و برهان های متعددی که داریم که حالا انشاءالله به بحث امام شناسی که رسیدیم، ما برهان های متعدد عقلی و نقلی رو درباره عصمت ائمه علیهم السلام ذکر خواهیم کرد. خب امامی که معصوم است دیگه انتقاد معناش چیه؟ نداشته باشید وقتی به بنده میگن که شما این کتاب رو نقد کن، بنده میرم کتاب رو شروع کنم از همون بای بسم الله میخونم و میگم مثلا اینجا شما اشتباه کردی، صحیح این بوده، این مطلب درست نیست، اینجا باید اینجوری مینوشتی، این از لحاظ شکلی و ساختاری غلطه، این از لحاظ محتوایی غلطه، شروع میکنم نقد کردن. جاییست که اون طرف امکان اشتباه درش باشه،
بله،
اما در معصوم که امکان اشتباه درش نیست، اعتراض کردن و نقد کردن دیگه معنا نداره. اگر بخواهیم این مطلب رو مقدار برگردونیم به عقب‌تر، کسانی که باور صحیحی نسبت به پیغمبر نداشتن، کسانی که باور صحیحی نسبت به امیرالمومنین نداشتن، یعنی حقیقت نبوت رو نفهمیده بودن، حقیقت امامت رو نفهمیده بودن، نفهمیده بودن که اینها در واقع کسانی هستن که هرگز اشتباه نمی‌کنن. حالا این ظلمی که در آیه 124 سوره بقره اومده به معنای اعم میشه، یعنی وضع شی در غیر موضعش، که خدا میفرماید که لا ینال عهد الظالمین و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بله، خب این ظالم کسی است که چیز رو سر جای خودش قرار نده، قابل اعتراض باشه، و عهد خدا به ظالم هرگز نمیرسه. در اصول کافی یک حدیث مفصل از امام رضا علیه السلام داریم که خواندنی است، حدیث خیلی طولانی است، شاید 15 صفحه باشه، دوستان اونجا مراجعه بکنن تا امام رو یکم بیشتر بشناسن، یا برن سراغ زیارت جامعه کبیره. بنابراین اون شناختی که ما نسبت به امام داریم که امام معصوم است، هم از اشتباه مسئول است هم از گناه. عصمت از نظر ما یعنی مسئولیت از یعنی موهبتی الهی که باعث میشه که هر کسی موهبت داشته باشه از گناه و خطا مسئول باشه. خب کسی که از خطا و گناه مسئوله اعتراض یعنی چه؟ پس در مقام ثبوت جواب این سوال منفی است، در مقام اثبات من و شما صبح تا شب چقدر به خدا اعتراض میکنیم؟
خیلی.
چقدر از خدا انتقاد میکنیم نسبت به خدا؟ چرا هوا گرمه؟ چرا هوا سرده؟ چرا فقر؟ چرا همینطور مرتب صبح تا شب ما مرتب به خدا اعتراض میکنیم. به این معنا بله، در زمان حیات پیامبر بعضی پیامبر اعتراض میکردن، داره پیامبر غنایم رو تقسیم میکنه، اون مرتی میگه که یا محمد عدل، عدالت پیشه کن. یکی از اصحاب گفت یا رسول الله گردنشو بزنم. فرمود نه، این بعدن یک گروه باطل رو رهبری خواهد کرد، همون رهبر خوارج نهروان ذوالحویصر یا ذوالخویصر همین بود. خب به پیامبر اعتراض میکردن تو صلح حدیبیه، خیلی اعتراض میکردن پیامبر نسبت به اون بند دومش به شدت اعتراض، مثلا خلیفه دوم از خودم چه به شدت اعتراض میکرد به پیامبر که تو چرا قبول کردی این ماده رو، خب پیغمبره. اتفاقا همون بند دوم باعث فتح مکه شد، همون بند دومی که اونا اعتراض میکردن و نمیدونستن و پیامبر قرار داده بود و پاسخ داد، گفت اگر کسانی که اومدن واقعا ایمان آوردن به ما که اینها دیگه بر نمیگردن پیش قریش که باید قریش اونا رو به ما پس بدن، نگاه ما که نگاه ایمانیه با نگاه آمریکا که نگاه مادی فرق میکنه. یک مؤمن، یک متدین با اعتقادی که به خدا و معاد و اینها داره هرگز کاری نمیکنه که بخواد بگیم که خب حالا اینو باید برش گردونی به ما. اگه همین مسئله که من عرض کردم مراعات بشه تو این گفتگوها و تو این مذاکرات، خیلی ما با خیلی از مطالب رو پیشرفت خواهیم کرد. فرمود اگه این واقعا ایمان آورده که خب نمیره پیش قریش کنه بخوام ما پسش بدن، اگه هم ایمان نیاورده هم بهتر که بره، کسی که میخواد از دست از ایمان برداره هم بهتر که بره پیش قریش. اما از اون طرف قریش گفتن کسی که فرمود که اینهایی که ما بهشون پس میدیم اینها رو خداوند راهی براشون باز خواهد کرد، فقط همین باعث شد که فتح مکه اتفاق افتاد. خب اونا که توجه نداشتن به پیامبر اعتراض میکردن، به شدت هم اعتراض میکردن، به امیرالمومنین هم اعتراض کردن، چرا شما حکمت رو نمیپذیری؟ اگه نپذیری میکشیمت. محاصرش کردن حضرتو. حضرت به مالک پیام داد که اگر میخوای منو زنده ببینی برگرد، چون مالک گفت کار داره آخراشه، یک مهلت کوتاه من بدید. بعدن همین اعتراض کردن، چرا قبول کردی؟ چون قبول کردی کافر شدی، پس باید توبه کنی، از کفر برگردی. این اعتراض بوده نسبت به ائمه علیهم السلام، الان هم هست، الان افراد کتابهای می‌نویسن برای خودشون دارن. نه، در مقام ثبوت امام معصوم است از هر خطایی، از هر گناهی، بنابراین نقد و انتقاد و اعتراض هیچ معنا نداره مگر این کسان عقلش از دست داده باشه، یا اینکه نفهمه چی داره میگه، یا اینکه امام رو نشناخته باشه. مثل برادران اهل سنت بخواد به پیغمبر و امام نگاه کنه، اونا امام پیغمبر رو هم در حد عادی میدونن، بعضی متعالا امام که هیچ، پیغمبر رو بعضی معتقدن که اصلا معصوم نیست. حشوی اهل سنت معتقدن که پیغمبر اصلا معصوم نیست. این بحث رو ما باید تو بحث نبوت و امامت بیشتر توضیح بدیم. بعضیشون معتقدن که فقط از کذب و زنا معصومن، از سایر امور دیگه معصوم نیست. بعضی میگن قبل از نبوتشون معصوم نیستن، بعد از نبوت ممکنه معصوم باشن. میگن از گناه عمدی معصومن، اما از گناه سهوی معصوم نیستن، اشتباه میکنه گناه میکنه، اشتباه هم مثلا فرض کنید ممکنه که گناهایم، حالا من دیگه اسمی میبرم. بعضیشون میگن قبل از بلوغ معصوم نیستن، بعد از بلوغ ممکنه معصوم بشن. بعضی میگن از گناهان کبیره معصومن، از گناهان صغیره معصوم نیستن. یک بلبشو اینجا وجود داره. از نظر ما، یعنی از نظر شیعه، امام و پیغمبر و فرشتگان الهی و حضرت زهرا سلام الله علیها مطلقاً معصومند. این مطلقاً خیلی حرف داره ها، مطلقاً معصومند. وقتی ما قائل به عصمت مطلقشون شدیم دیگه جایی برای انتقاد باقی نمیمونه. انتقاد جایی است که اشتباه کنن، خطا برن که ما بگیم چرا این خطا رو کردی. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که ممکنه به ذهن کس افرادی برسه که پس چرا اینها با مردم مشورت میکردن؟ مشورت کردن کار خوبی است، شخصیت دادن به اصحاب، بالا آوردن اون مشاورها هست و عمل کردن به نظرشون باعث میشه احساس شخصیت بکنن، همراهی بکنن، همکاری بکنن. یعنی خب ما نظرمون همین بود، پس بیشتر فایده هایی داره مشورت که اونا نمیشه انکار کرد. اما حالا وقتی که میگه شاورهم فی الامر، میگه هرچی اونا تصمیم گرفتن، اگه نظرشون مخالف نظر تو بود تو نظر اونها رو عمل بکن، و شاورهم فی الامر، اما فاذا عزمت، خیلی حرف داره ها،
وقتی تو
تصمیم بگیر، مشورت کن، اما تصمیم با توست. فتوکل علی الله، تصمیم با امامه، تصمیم با پیغمبره، دیگه اعتراض نداره. مشورت کردن، مشورتشون دادن، آنچه پیامبر تشخیص داد، نه آنچه که جمع تشخیص دادن. نمیگه که وقتی که اکثریت نصف به علاوه یک رأی دادن تو همون عمل کن. این آیه رو دوستان بیشتر دقت کنن روش، و شاور هم فی الامر. حالا آیه خیلی هست که من این تیکشو میخونم، و شاور هم فی الامر فاذا عزمت، به دنبال فتفکل علی الله، توکل بر خدا، برو جلو، دیگه کار نداشت چی گفتن، اکثریت چی گفتن، اقلیت چی گفتن، اصلا دیگه مهم نیست. مهم اون نظری است که پیغمبر و امام بهش رسیده و اونم نظرش هم نظر خداست. لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. بنابراین نه خیر، این مطلب درست نیست. و امام صادق علیه السلام فرمودن درباره امام، معصوما من الزلات، معصوما من الفواحش كلها. امام از هر لغزشی مسونه. کسی از لغزش مسونه چطور میشه انسان بخواد ازش انتقاد بکنه؟ از هر گونه زشتی و زشتکاری در امان و در مسون هست. امام رضا علیه السلام فرمودن الامام المطهر من الذنوب و المبرا عن العیوب. امام از هر گناهی پاک، مبراست، از هر گناهی پاکی و از همه عیب‌ها برکناره. عیبی نداره که ما بخوایم انتقاد کنیم، اعتراض کنیم. اعتراض اینجاست که عیب تصور داشته باشه. باز امام رضا علیه السلام فرمودن فهو معصوم مؤید موفق مسدد قد امن من الخطايا و الزلل و الاثار یخصه الله بذلک لیکون حجت علی عباده و شاهده علی خلقه. این حدیث عجیب ها، امام فهو معصوم مؤید موفق مسدد قد امن من الخطايا و الزلل و الاثار یخصه الله بذلک لیکون حجته علی عباده و شاهده علی خلقه. امام معصومه و مورد تایید خداست و خداوند او رو نیرو داده، تقویت کرده، توفیق داده، او رو استوار کرده در راهی که باید بره. از هر گونه خطا و لغزش و اشتباه در امانه. و انتقاد برای چی؟ انتقاد جایی نداره. خداوند این خصوصی رو بهش بخشیده. چرا؟ تا حجت باشه. اگه اشتباه کنه، اگه خطا کنه، دیگه حجت نیست. یه ما یه انتقاد کردیم و انتقاد وارد بود، چطور اعتماد میتونیم بکنیم به بقیه کارهاش؟ میخوام اینم شاید اشتباه کرده باشه. یعنی یه جا اعتراض کردیم، اعتراض ما وارد بود، دیگه حجت خدا بر ما نیست، دیگه امام نیست. اینا تناقضه. برای اینکه او باید حجت خدا بر بندگانش و گواه خدا بر آفریدگانش باشه، این مستلزم اینه که اشتباه و خطا درش نباشه.
بسیار بله. خیلی ممنونم آقای محمدی. بله، سپاسگزارم آقای محمدی و امیدوارم که بعضی از افرادی که در جامعه متاسفانه توی برخی از تریبون‌ها بعضی از این حرف‌ها رو میزنن، شنونده این برنامه بوده باشن یا حداقل این پیام شما به گوششون برسه انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا برنامه پرسمان اتحادی رادیو معرف.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
خب حاج محمد، با اجازهتون من این سوال پیامکی بخونم. 0903 4 شماره آخر 1496 سوال کردن که آیا بهتر نیست انسانیت رو جایگزین ادیان مختلفی کنیم که با دستورات و اختلافات خود دردهای بشر را زیاد میکنند؟
چند نکته عرض میکنم. اول اینکه این انسانیت یعنی چه؟ شما توی یک جامعه، مثلا جامعه های فرض کنید جامعه بدوی و یا حتی جامعه های به ظاهر متمدن غربی برید. چون بپر انسانیت یعنی چه؟ یعنی انسان یعنی همین حیوان مترقی و متمدن. انسان کسیست که آنچه که دلش میخواد انجام بده، شهوترانی بکنه، دلش خواست با هم جنسش باشه. اینا قانون دیگه، اینا حاکم دیگه. اینا کی گفته؟ انسان گفته. دلش خواست با هم جنسش، نخواست با حیوان، اب نداره، نخواست مجسمه. این انسانیت شما قبول دارید؟ انسانیت، انسانیت که اونو تعریف کردن اینها، انسانیت از منظر اروپا و غرب و آمریکا الان چیه؟ آیا مردم آفریقا انسان نیستن؟ آیا مردم قاره های دیگه انسان نیستن که هر بلایی به سرشون میارن به عنوان حقوق بشر هم این کار رو انجام میدن؟ حقوق بشری که اینها تعریف کردن، اینا رو انسان تعریف کرده دیگه. خب حالا این بشر کیه؟ این حقوق چیه؟ اینا رو کی به ما بگه؟ هر کس بگه کلون یجر و نار الا قرصه، هر کس آتش میشه به سمت
خودش،
نان خودش. چطور انسان رو ما چطور بفهمیم که چیه؟ انسانیت چیه؟ حقوق این انسان چی کدومه؟ کی اینا برای ما تعریف کنه؟ هر کس تعریف کنه هزاران عیب بهش وارده. پس نکته اول این شد که عیبی نداره، پیشنهاد خوبیست، اما اول کار ما چه تعریفی از انسانیت ارائه کنیم که قابل قبول باشه؟ چه تعریفی از حقوق این انسان داشته باشیم که اشکال بهش وارد نباشه که ده ها اشکال برش وارده؟ دارن جامعه ما رو، مملکت ما رو محکوم میکنن که چرا شما همجنس بازی رو قبول ندارید؟ حیوان هم قبول ندارن، الاغا هم قبول ندارن همجنس بازی رو. ولی اونا میگن نه، حقوق بشره. اگه این بشر باشه، انسان سقوط کرده، از حیوان هم رفته پایین تر. الاغا کل انعام بل هم ازل. این گام اول. گام دوم این که خب حالا ما میخواییم که کاری کنیم که این انسان خوشبخت باشه. خوشبختی انسان به چیه؟ انسان خدا برای چی خلق شده؟ انسان برای چی خلق شده؟ از خودش بپرسیم. خب نمیتونه جواب بده که نه مبدا رو میشناسه، نه مقصد میشناسه، نه راه رو میشناسه. میخوایم انسان خوشبخت بشه، این خوشبختی چجوری حاصل میشه؟ اینجا هم باز توش موندیم، نمیدونه اصلا خوشبختی چی هست، در چه صورتی این شخص خوشبخت شده یا خوشبخت نشده. مطلب بعد این که این سوال کاملا درسته، وارده، که ما آنچه که انسانیت اقتضا میکنه همون رو اساس قرار بدیم. حالا سوال، تو اسلام شما غیر از این چیزی پیدا میکنی؟
نه، هرچی هست منطبق با انسانیت.
آنچه که خدا برای ما وضع کرده، آنچه که دین اسلام وضع کرده، بنده حاضرم اینجا خدمت دوستان باشم، کوچکترین مورد رو پیدا بکنم در اصول، در فروع، در احکام اجتماعی، احکام فردی، احکام دنیوی، اخروی، یک کوچکترین گزاره پیدا بکنن که خلاف انسانیت باشه. پس ما الان همین رو قبول داریم، ما هم میگیم که باید در چارچوب انسانیت حرکت کرد. اما انسانیت از کی بگیریم؟ اون چی خدا تعریف کرده؟ خدا انسانو میشناسه. من یک مثال خدمتتون عرض کنم. اگر شما یک کارخونه در نظر بگیرید که یک محصولی تولید کردن، طراحی کردن، تولید کردن، مثلا ماشین لباسشویی تولید کردن، حالا میخوان برای ماشین لباسشویی یه دفترچه راهنما میخوان بنویسن که با این ماشین باید چطور کار کرد، این ماشین چطور سالم میمونه، چطور ممکنه معیوب بشه، چی و چی. خلاصه میخوام این فایده این ماشین رو مشخص کنیم. این دستورالعمل رو کی باید بنویسه؟ میشه بریم دنبال چند تا حقوقدان ببینیم، چون شما حقوقدان هستید، در قوانین واردید، بیاید اینجا چیکار کنید،
اینجا بنویسید.
بیا ما چه میدونیم که این چیه، چه ظرفیتی داره، چه ولتاژ برق تحمل میکنه، چطور کار میکنه، چطور ممکنه خراب بشه. اونا که خبر ندارن که. برای نوشتن دستورالعمل برای خوشبختی این ماشین، برای اینکه این ماشین درست کار کنه، باید بریم سراغ طراحانش،
مهندسینی که اینو ساختن.
اونایی که اینو ساختن و میشناسن این ماشین رو. حالا انسان رو جز خدا هیچ کس نمیشناسه. اگه بناس ما دستورالعملی برای سعادت انسان بنویسیم، باید خدا نوشته باشه. و خدا نوشته، نوشته، فرستاده، با برهانهای متعدد. آنچه که تو ذهن این شنونده محترم، پرسشگر محترم هست، تحققش 100% در اسلامه. ما با اطمینان کامل اعلام میکنیم که حاضریم این مطلب رو ثابت کنیم که تمام گزاره‌های اسلام بدون استثناء، اصلش، فرعش، نمیدونم، همش 100% منطبق بر سعادت انسان هست همش. پس خدا این کارو کرده منتها هم در قالب دین.